سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. حکومت ایران میگوید که با ده‌ها طیاره‌های بی‌سرنشین درون به اسرائیل حمله کرده است. سپاه پاسداران ایران در اعلامیه نوشته است که در این حملات ده‌ها هدف را مورد حمله قرار دادند، اما در مورد این اهداف چیزی گفتن نشده است. ایران این حمله را انتقام حمله به کنسولگری ایران در دمشق خوانده است. وزارت دفاع اسرائیل حمله ایران به خاک خود را تایید کرده است و صدر اعظم این کشور نشست اضطراری را تشکیل داده است. سازمان ملل متحد نیز حمله ایران به اسرائیل را به شدت محکوم کرده است. این حمله واکنش‌های بین‌المللی را نیز در پی داشته است. جزئیات بیشتر را در ادامه این ساعت خواهید شنید. وزارت داخلی حکومت طالبان میگوید که 80,000 کمره امنیتی را در شهر کابل نصب کرده است. عبدالمتین قانع سخنگوی این وزارت روز شنبه 13 اپریل بر رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان گفت که این کمره های امنیتی به کاهش و جلوگیری از جرایم کمک کرده و آنها میخواهند کمره های امنیتی را در ولایت افغانستان نیز نصب کنند. آقای قانع در مورد بودجه نصب این 80,000 کمره امنیتی چیزی نگفته است. مقام های طالبان می گویند که در 3 روز عید رمضان هیچ رویداد امنیتی رخ نداده. آنها در آستانه عید تدابیر شدید امنیتی را در کابل و سایر ولایت افغانستان اتخاذ کرده بودند. رسانه های پاکستانی می گویند که پیشنهاد ایجاد گروه تماس منطقه‌ای در مورد افغانستان به دلیل مخالفت پاکستان با مشارکت هند در این گروه با موانع و تأخیر مواجه شده است. انتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد پس از نشست دو روزه در شهر دوحه پایتخت قطر که در 18 و 19 فوریه دایر شد، تشکیل این گروه تماس را پیشنهاد کرد. هدف از نشست دوحه بحث در مورد تعیین نماینده ویژه برای افغانستان و ایجاد یک گروه تماس بود. بر اساس پیشنهاد آقای گوترش تصمیم گرفته شد که تا این گروه توسط گروه‌های همسایه و تاثیرگذار نزدیک به افغانستان تشکیل شود. برخی منابع حکومت اسلام آباد روز شنبه 13 اپریل بر روزنامه اکسپرس تریبیون پاکستان گفتند که ایجاد گروه تماس به دلیل اختلاف در ترکیب کشورهای عضو این گروه به تأخیر افتاده است. این تأخیر در حال صورت گرفته که روابط حکومت طالبان و اسلام آباد با تنش‌های مواجه شده، اما روابط هند و حکومت طالبان نسبتاً بهبود یافته است. ایرنا خبرگزاری دولتی ایران روز شنبه 13 اپریل از کشته شدن یک پلیس در منطقه هیرمند ولایت سیستان و بلوچستان آن کشور در نزدیک سرحد با افغانستان خبر داد. این خبرگزاری از قبل مقامات محلی گفته که این پلیس در جریان درگیری با قاچاقچیان مواد مخدر کشته شده است. ولایت سیستان و بلوچستان ایران با ولایات فرا و نیمروز افغانستان و بلوچستان پاکستان هم سرحد است. اخیراً این ولایت صحنه درگیری‌های متعدد خونین بین گروه مسلح جیش العدل و نیروهای امنیتی ایران نیز بوده است. گروه جدایی طلب موسوم به اردوی آزادی بخش بلوچستان مسئولیت کشتن 9 تن در منطقه نوشکی آن ولایت را بر عهده گرفت. پلیس ایالت بلوچستان روز شنبه 13 اپریل اعلام کرد که افراد مسلح شام جمعه از یک بس که عازم تفتان در سرحد ایران بود، 9 کارگر پنجابی را پایین کرده و حدود 2 کیلومتر دورتر با ضرب گلوله کشتند. اما اردوی آزادی بخش بلوچستان شام گذشته ادعا کرد که 9 تن از اعضای اداره استخبارات پاکستان را از یک بس در منطقه سلطان چرایی پایین کرده و در 3 کیلومتری نوشکی کشتند. اما پلیس میگوید که افراد مسلح کارت‌های هویت مسافران بس را چک کردند، سپس پنجابی‌ها را با خود بردند. باز هم خوش آمدید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه این ساعت با این گزارش ها با شما خواهیم بود. اداره هواشناسی تحت کنترل طالبان برای امروز نیز بارندگی های شدید را در همه مناطق افغانستان پیش بینی کرده و از جاری شدن سیلاب ها در برخی مناطق هشدار داده است. افزایش تنش ها میان ایران و اسرائیل شماری از مهاجران افغان در ایران را نگران کرده است.
اگر اینجا هم جنگ شود، از اینجا به کجا باید پناه ببریم؟ قیمت دلار بالا رفته و به احتمال زیاد اکثر کسایی که اینجا کار میکردن بیکار شدن.
شماری از باشندگان کابل شکایت دارند که بس‌های شهری در روزهای عید فعالیت منظم نداشتند و در راستای دسترسی به خدمات ترانسپورت شهری با مشکل روبرو بودند.
تکسی گرفتیم، تکسی در بس گرفتیم، قیمت تر پرداخت کردیم و با ما یک کمی که مشکلات بود همه قیمت، ولی مجبور بودیم، از خاطر مجبوریت رفتیم.
مسئولان و آموزگاران برخی از کودکستان‌های خصوصی میگویند که اخیراً برخی کودکستان‌ها بسته شدند و یا هم دانش آموزانشان کاهش یافته است. در نیمه دوم این ساعت برنامه ویسل را خواهید شنید. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
امروز یک شنبه 26 حمل 1403 شمسی برابر است با 14 اپریل 2024 میلادی. حکومت ایران میگوید که با ده ها تیاره های بی‌سرنشین درون به اسرائیل حمله کرده است. سپاه پاسداران ایران در اعلامیه نوشته است که در این حملات ده ها هدف را مورد حمله قرار دادند، اما در مورد این اهداف چیز نگفته است. ایران این حمله را انتقام حمله به کنسولگری ایران در دمشق خوانده است. وزارت دفاع اسرائیل حمله ایران به خاک خود را تایید کرده است. دانیل هگری سخنگوی این وزارت در سخنانی که از شبکه اجتماعی از شبکه های مختلف تلویزیونی پخش شد از مردم خواست تا آرامش داشته باشند و با آنها اطمینان داد که در امن هستند. او از مردم خواست که بر رهنمایی های آنها توجه کنند. پس از این حملات بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل نشست اضطراری شورای امنیت ملی را تشکیل داده است. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا نیز پس از حمله صبح امروز ایران به اسرائیل با تیم امنیت ملی نشست اضطراری برگزار کرده است. آقای بایدن همچنین در صفحه اکس خود نوشته است که تیم امنیت ملی معلومات تازه در مورد حمله به اسرائیل دریافت کرده است و افزوده است که در مقابل تهدیدات ایران و نیروهای نیابتی آنها تعهد آنها با اسرائیل قوی است. سازمان ملل متحد نیز حمله ایران به اسرائیل را به شدت محکوم کرده است. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد خواستار پایان هرچه سریعتر این بحران شده است. آقای گوترش افزوده است که به شدت نگران خطر واقعی تشدید فاجعه در سطح منطقه است. سرمنشی سازمان ملل متحد از همه طرف‌ها خواسته است که از هر گونه اقدامی که منجر به درگیری نظامی در خاورمیانه شود خودداری کنند. آنتونیو گوترش گفته که منطقه و جهان نمی‌توانند جنگ دیگری را تحمل کنند. جرمنی، بریتانیا و برخی کشورهای دیگر نیز به حمله ایران واکنش نشان داده و نگرانیشان را از افزایش تنش در منطقه ابراز کردند.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
اداره هواشناسی تحت کنترل طالبان برای امروز نیز بارندگی‌های شدید را در همه مناطق افغانستان پیش بینی کرده و از جاری شدن سیلاب‌ها در برخی مناطق هشدار داده است. سیلاب‌های روز گذشته بسیاری از زمین‌های زراعتی را در شماری از ولایات تخریب کرد و حداقل 3 تن در ولایت اروزگان کشته شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش از آرش همایون.
پس از بارندگی های شدید در ولایات مختلف افغانستان، جاری شدن سیلاب های شدید تلفات جانی و خسارات مالی هنگفت را به بار آورده است. در اثر این سیلاب ها روز گذشته حداقل 3 کودک در ولسوالی چارچینای ولایت اروزگان جان هایشان را از دست دادند.
ضرر پرون یواد نه دغه لود از مرلی منده یواد نه الک راوړو د جلس کالو او پرون مازګری بیا بل انجلی راوړ او غمړه و خورکی پرون یبل سړی رود راوړ مړو.
دیروز سیلاب های شدید در چندین منطقه ولسوالی شینواری ولایت پروان رخ داد و شاهرای کابل بامیان نیز در این ولسوالی بسته شده بود، اما بعدن مقامات محلی گفتند که این سرک دوباره برای ترافیک باز شده است. در منطقه باباجی ولسوالی گرشک ولایت هلمند یک تن در نتیجه رعد و برق جانش را از دست داد و 3 تن دیگر به شدت زخمی شدند. علاوه بر تلفات جانی، سیلاب های ناشی از بارندگی های شدید بسیاری از زمین های زراعتی باشندگان ولسوالی سنگین ولایت هلمند را تخریب کرده است.
غنمان کش پیمانه که او زراعتیم دیگر چپک زراعتیم دیگر دیگر بیوره جدا منده دیگر.
وزارت دفاع حکومت طالبان میگوید که نیروهای هوایی این وزارت 3 تن را در نزدیک بند دهله در ولسوالی شاولیکوت ولایت کندهار از سیلاب نجات داده. این سیلاب ها به مردم پنجشیر نیز خسارات مالی هنگافت وارد کرده، ولی تا اکنون خبر تلفات جانی فقط از اروزگان داده شده است. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان امروز در همه ولایات افغانستان باریدن باران، رعد و برق و جاری شدن سیلاب ها را پیش بینی کرده است. به گفته این اداره مقدار بارندگی در مناطق مختلف از 15 میلیمتر تا 60 میلیمتر خواهد بود. همچنین در برخی مناطق افغانستان از جمله در ارتفاعات سالنگ از 15 تا 40 سانتی متر برف پیش بینی شده است. دو ماه اول زمستان در افغانستان بدون بارندگی و خشک سپری شد، ولی هوا با آغاز فصل بهار به طور مداوم بارانی بوده است. در هشتم عمل نیز سیلاب ها در ولایت فاریاب، سرپل و ننگرهار خسارات مالی هنگافت به بار آورد و صدها خانه را ویران کرد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما. افزایش تنش‌ها میان ایران و اسرائیل شماری از مهاجران افغان در ایران را نگران کرده است. آنان که بیشترشان مشغول کار در ایرانند میگویند این تنش‌ها روی کار آنان تأثیر گذاشته و آنان به دلیل مشکلات امنیتی دوباره به افغانستان هم برگشت کردن نمیتوانند. جزئیات بیشتر در این گزارش از فایزه ابراهیمی.
همزمان با افزایش گمانه‌زنی‌ها درباره وقوع احتمالی درگیری بین ایران و اسرائیل، مهاجران افغان مقیم ایران که عمدتاً به دلیل بیکاری و تهدیدات امنیتی به این کشور پناه بردند، ابراز نگرانی می‌کنند. آنان می‌گویند که این گمانه‌زنی‌ها بر اوضاع کاری آنها تأثیر گذاشته است. عزیزگل افغان بیگ، یکی از مهاجران افغان در ایران، برای رادیو آزادی گفت او چند روز است که از کار بیکار شده است.
نگرانی ما اول خوی است که اگر اینجا هم جنگ شود، از اینجا به کجا باید پناه ببریم؟ و دومن که تأثیرات خود را داشته این تنش‌های اخیر، قیمت دلار بالا رفته و به احتمال زیاد اکثر کسایی که اینجا کار میکردن بیکار شدن. مثلا خودم در یک شرکت شخصی وبسایت و حسابداریش کار میکردم که فعلا تعطیل است کلاً.
در همین حال قدریه رضایی، یک فعال مدنی افغان در ایران، نیز میگوید که اگر این حملات احتمالی صورت گیرد، زندگی هزاران افغان که به دلیل تهدیدات امنیتی از افغانستان به این کشور آمدند با مشکل روبرو خواهد شد. او بر رادیو آزادی گفت
ایده زیادی از مخالفین طالبان اینجا حضور دارد که از حکومت پیشین، فعالین مدنی حقوق بشر و همچنان سایر فعالین دیگر در اینجا حضور دارد که اگر اینا را در افغانستان برگردانه، بسیار جانشان هم در خطر هستند، اقتصادشان خراب میشه و ما از اینکه احتمالات جنگ در ایران زیاد هست بسیار نگران هستیم که اگر در ایران جنگ شود وضعیت ما مهاجرین افغان بسیار خراب میشه و بسیار بهای سنگین را پرداخت میکنیم.
در همین حال محمد صادق شنواری، آگاه نظامی، میگوید که این تنش‌ها و درگیری‌های احتمالی بر اوضاع افغانستان و افغانان نیز تأثیر خواهد گذاشت.
در صورت حمله کشور ایران بالای خاک اسرائیل، نه تنها بالای وضعیت اقتصادی و سیاسی هر دو کشور تأثیرات منفی خواهد گذاشت و دامنه جنگ در منطقه گسترش پیدا خواهد کرد، بلکه بالای وضعیت سیاسی و اقتصادی افغانستان که با کشور ایران از سرحد مشترک دارد تأثیرات منفی خواهد داشت.
بر اساس آمار وزارت داخلی ایران، پس از حاکمیت دوباره طالبان میلیون ها افغان به ایران مهاجرت کردند و این وزارت 6 ماه پیش شمار مهاجرین فاقد اسناد افغان در ایران را 5 میلیون تن اعلام کرد. این نگرانی ها در حال افزایش یافته که اسرائیل به تاریخ 13 حمل به کنسولگری ایران در دمشق سوریه حمله کرد که در آن 7 مقام سپاه پاسداران به شمول محمد رضا زاهدی، فرمانده مسئول بخش سوریه و لبنان نیروی قدس این سپاه، کشته شد. برخی از رسانه های آمریکایی نیز به روز جمعه گزارش دادند که ایران تجهیزات حمله تلافی جویانه به اسرائیل را آماده کرده است. تلویزیون CNN از قول یک منبع آگاه گزارش داده است که ایران در جواب حمله اسرائیل به دمشق پاسخ مهم خواهد داد، اما در عین حال این کشور نمی‌خواهد وارد درگیری‌های مسلحانه شود. CNN با استناد به ارزیابی بخش اطلاعاتی آمریکا گفته است که ممکن است ایران با استفاده از نیروهای نیابتی خود به حمله اسرائیل پاسخ دهد. این در حالی است که بسیاری از کشورهای جهان از جمله جرمنی خواستار کاهش تنش‌ها بین این دو کشور شده‌اند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
برخی از اندوها و سکهای افغان که زمینها و ملکیتهایشان در حکومتهای مختلف غصب شده است میگویند حکومت طالبان باید در زمینه بازگرداندن ملکیتهایشان اقدام عملی کند. این در حال است که حکومت طالبان هفته گذشته از ایجاد کمیسیون برای بازگرداندن زمین و ملکیت‌های سکه‌ها و اندوهای افغان خبر داده بود. از سوی دیگر وزارت خارجه هند با استقبال از ایجاد این کمیسیون آن را یک تحول مثبت عنوان کرده است. جزئیات بیشتر در این گزارش از خجسته کبیری.
در حالی که وزارت عدلی حکومت طالبان روز سه شنبه گذشته از ایجاد یک کمیسیون برای بازگرداندن ملکیت‌ها و زمین‌های اهل هنود و سکه‌های افغان خبر داد، اما برخی از هندوها و سکه‌های افغان می‌گویند تا اکنون هیچ کار عملی در زمینه برگشتاندن ملکیت‌های آنان صورت نگرفته است. یکی از سکه‌های افغان است که ادعا می‌کند نزدیک به 500 جریب زمین‌های او و خانواده کاکایش در حکومت‌های گذشته غصب شده است. او که به خاطر مشکلات امنیتی نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت:
هر حکومت که نوکمه ام نو رو میگه پاره میزنه میگه بیا ما از این کار تو نمیکنه، ما بازم ببینم متو کاغذ پرانی است سر از می پد سر از می پد. نه تقریبا 3 سال شده که می سال بود خفدا مونته می گو میگن سی مگه دمالی نیست با گفت است با مال نیست کاغذ پرانی پیش به ماکما برو دا ولسوالی برو در قضایی برو اول در وزارت عدلیه ما بودامان بعد از او بودستن در چی در محکمه شد بعد به دوسی تا در محکمه میره یعنی این جمعات مثل جمعیت واره کاغذ پرانیست.
این در حال است که اخیراً به ویژه با حاکمیت دوباره طالبان شمار زیاد از هندوها و سکه‌های افغان به دلیل حملات به اماکن مذهبیشان و تهدیدهای امنیتی کشورشان را ترک کردند و به کشورهای دیگر از جمله هند پناه بردند. چهبول سنگ رئیس شورای مردمی اهل هنود افغان در هند به رادیو آزادی میگوید هرچند از این اقدام حکومت طالبان خرسند است، اما به گفته او طالبان ابتدا باید به امنیت هندوها و سکه‌های افغان در افغانستان توجه کند.
ما خوش باشم که می گذره اهل باگه در خارج دانند یا در هند هستن یا در پاکستان جایدات داشتن رو برشن پس تسلیم کنند پس رو افغانستان خود بیارن یا پس هم تو این اثرشان عمله نشن پس سرشان کدام خطر پیش نبیار این یکی زمانت میکنه تاکی اگه حکومت صحیح نبیا مشکل است که کسی پس برگرده در افغانستان.
از ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان درباره خواستهای سکه‌ها و هندوهای افغان پرسیدیم، اما تا زمان نشر گزارش پاسخ دریافت نکردیم. از سوی دیگر روزنامه تایمز هند گزارش داده است که وزارت خارجه هند از اقدام طالبان برای بازگرداندن ملکیت‌های هندوها و سکه‌های افغان استقبال کرده است. روزنامه با نقل از راندر جیسوال سخنگوی وزارت خارجه هند نوشته است اگر طالبان تصمیم گرفتند که ملکیت‌ها و زمین‌ها را به شهروندانی که متعلق به جامعه هندو و سکه‌های افغانستان هستند بازگردانند، آنان این را یک تحول مثبت می‌دانند. وزارت عدلی حکومت طالبان در اوایل ماه مارچ هم گفته بود که کمیسیون جلوگیری از غصب زمین تحقیقات را در مورد املاک غصب شده هندوها و سکه‌های افغان در سراسر افغانستان آغاز کرده است. مسئله غصب زمین‌ها و ملکیت‌های مربوط به هندوها و سکه‌های افغان مشکل است که از سالها به این سو حل نشده باقی مانده است و حکومت طالبان نیز در 3 سال گذشته با وجود وعده‌های مکرر ظاهراً تا هنوز اقدام عملی نکرده است تا ملکیت‌های غصب شده آنان برایشان بازگردانده شود.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این لحظه شنونده ما هستید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 1921 و 25 متر. رادیو آزادی را همچنان می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. ما را در شبکه های اینستاگرام و ایکس یا تویتر سابق هم می توانید دنبال کنید. همچنان به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. facebook.com/azadiar.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماری از باشندگان کابل شکایت دارند که بس‌های شهری در روزهای عید فعالیت منظم نداشتند و در راستای دسترسی به خدمات ترانسپورت شهری با مشکل روبرو بودند. آنان بر رادیو آزادی گفتند در برخی لاین‌های شهری حتی وسایط ملی بس فعال نبود و مردم به دلیل مشکلات اقتصادی نتوانستند تاکسی در بس بگیرند و به ایدی کردن به خانه دوستانشان بروند. مسئولان شرکت ملی بس به تازگی در این باره چیزی نگفتند، اما پیش از این مشکل کمبود بس‌های شهری را تایید کرده بودند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
هرچند فعالیت وسایط شهری از جمله ملی بس یکی از ضرورت‌های مهم و اساسی شهرها به شمار می‌رود، اما برخی باشندگان کابل میگویند در روزهای عادی و حتی در روزهای عید شهر کابل با کمبود بس‌های شهری یا ملی بس‌ها مواجه بود. احمد، یکی از ساکنان ناحیه هشتم شهر کابل، به رادیو آزادی گفت در روزهای عید انتظار داشت که با استفاده از بس‌های شهری بایدی کردن به خانه بستگان و دوستانش برود، اما فعالیت این بس ها خیلی کمرنگ و محدود بود.
ملی بس ها فعالیت داشتن ولی خیلی کم بودن و نمیتونستن به مردم رسیدگی کنن و مردم به انتظار میشیشتن تا که یک ملی بس بیاید. نسبت به دیگر روزها، روزهای عید، ملی بس ها خیلی پر می آمد و من نیاز داشتم که به جای که میخواستم بروم هرچی انتظار کشیدم ملی بس نم.
محبوبه، دیگر باشنده شهر کابل، نیز شکایت مشابه دارد و میگوید حکومت طالبان باید در روزهای عید این سهولت ها را برای مردم فراهم میکرد.
آدم بعض روزایی که ایبره نره خور خور روزایی ایدی است که آدم پیش یک کلان بزرگ بیدید و وادید بخاطر ترام کلانیشون بره به اون روزم معاملی برده نداشتیم، بخاطر پولی که تاکسی که نداشتیم ما هیچ اصلا از خانه نبرامدیم اید پیش دوستا و تیم مایید کردن نمیتیم.
محمد اسماعیل، دیگر باشنده شهر کابل، میگوید نبود ملی بس او را مجبور ساخت تا برای خانواده تکسی دربست کند و بعد دیدار دوستان و اقاربش برود.
در روزه اید مشکلات ملی بس و موتره کلان ایدم بود، ما هم یک جای رفتیم ملی بس و موتره نبود، باز تکسی گرفتیم، تکسی دربست گرفتیم، قیمت تر پرداخت کردیم و با ما هم یک کمی که مشکلات بود هم قیمت، ولی مجبور بودیم، از خاطر مجبوریت رفتیم.
ما این مشکل باشندگان شهر کابل را با عبدالولی صد، رئیس شرکت ملی بس حکومت طالبان، شریک کردیم، اما او تا زمان نشر گزارش به پرسش های ما پاسخ نداد. او پیش از این گفته بود که نسبت به نفوس شهر کابل تعداد وسایط بس های شهری اندک است و تلاش میکنند این مشکل را حل کنند. مسئولان شرکت ملی بس در کنترل حکومت طالبان پیش از این هم به رادیو آزادی گفته بودند که کرایه ملی بس در مسیرهای کوتاه 5 افغانی و در مسیرهای طولانی 10 افغانی تعیین شده است، اما برخی ساکنان کابل با شکایت از بلند بودن بهای کرایه تاکسی ها و موترهای لینی مدعی‌اند که کرایه موترهای شخصی شهری از جمله تاکسی های لینی در روزهای عادی بین 20 تا 30 افغانی می باشد، اما در روزهای عید رانندگان پول بیشتر تقاضا می کردند. مشکلات ارائه خدمات ترانسپورت شهری از گذشته های دور به این سو وجود دارد و با وجود شکایت های مکرر شهریان کابل، ظاهرا حکومت های گذشته و حکومت طالبان تا کنون در راستای حل اساسی این مشکل هیچ اقدامی نکردند.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
مسئولان و آموزگاران برخی از کودکستان‌های خصوصی می‌گویند که اخیراً برخی کودکستان‌ها بسته شدند و یا هم دانش آموزانشان کاهش یافته است. در همین حال برخی از مادران که قبلاً کودکانشان را به کودکستان می‌بردند می‌گویند که به دلیل مشکلات اقتصادی و از دست دادن کار و فرصت تحصیلیشان دیگر کودکانشان را به کودکستان نمی برند. با این حال برخی از آموزگاران کودکستان‌ها با اشاره به اهمیت کودکستان‌ها می‌گویند این گونه مکان‌ها زمینه رشد مهارت‌های ذهنی و زبان بدن کودک را فراهم می‌کند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
مسئولان و آموزگاران شماری از کودکستان ها می گویند پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان و افزایش مشکلات اقتصادی مردم، از جمله بیکار شدن شمار زیادی از مادران، برخی از کودکستان ها بسته شدند و برخی هم با کاهش شمار دانش آموزان روبرو هستند. ریحان، آموزگار پیشین یک کودکستان در هرات، می گوید به دلیل بسته شدن بسیاری از کودکستان ها او بیکار شده است. ریحان به رادیو آزادی گفت:
من به عنوان یک معلم کودکستان که در افغانستان فعالیت داشتم، به از اون طریق فامیل و خانواده خود حمایت میکردم که بار دوشی به روی جامعه نباشم. اگر در افغانستان اجازه کار و تحصیل برای همه چی زنان چه مردان همه اشقار باشه، و کشور رو به پیشرفت و ترقیه، وگر نه کشور رو به جنگ و دهشت و وحشت و نابرابری حاکمیت میکنه.
مسئول یکی از کودکستان های فعال در کابل هم میگوید شمار دانش آموزانشان نسبت به گذشته کاهش یافته است و والدین هم در کنار چانه‌زنی زیاد بر سر پرداخت فیس پولشان را با تأخیر پرداخت می کنند.
در یک حد بسیار کم شاگرد کم شده و
و مشکلات اقتصادی که ما میتونیم بوره مشاهده کنیم یا ببینیم یا بفهمیم که چطور اقتصاد مردم است، وی است که زمان که والدین میاین به خاطر فیس زیاد بحث میکنن که اگر فیس کمتر بگیرن و فیس که میارن یک کمک به تاخیر تر میارن.
این که چرا اکنون شماره شاگردان کودکستان ها کاهش یافته است از مادری پرسیدیم که پیش از ممنوعیت آموزش و تحصیل زنان و دختران از سوی حکومت طالبان دخترش را به کودکستان میبرد. این مادر که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
چون خودم میرفتم درس میخواندم، مکتب میرفتم، دختره که من میبردم کودکستان به خاطر از اینکه در خانه کس نبود دیگه که طفل ما رو بگیره. دختره که 3 ساله بود بله ما قبود دیگه، چون کس نداشتم اهمیتش همی بود که مثلا در خانه خو مثلا یک طفل نمیشه تنابانی، امکان داره بالای شهر بلایی بیاید.
از سوی دیگر فاطمه استاد کودکستان در بغلان میگوید کودکستان ها به مادر و کودک در رشد مهارت های ذهنی و زبان بدن یا بادی لنگویج کودکان کمک می کنند. و به رادیو آزادی گفت:
استاد کودکستان شاگردان را فقط از 6 ماهه الا 3 ساله در اونجا درس میده، بعد از او در بخش ECD میرن که اینجا استاد کودکستان مسئولیت از این داره که باید خانوما را مادرها را امرای اولادایشان یعنی درس بیته تا ای که اونمو عمل کرد و عملی را که انجام میده مادرها، استادا باید مادرها او را تقلید بکنه در خانه پیش یعنی اولادای خودم تو هم درس عملی کار بکنه تا که یاد بگیرن یا ای که نمی این رویش بادی لنگویج از او تقویت شوه.
برخی مدیران کودکستان های محلات کار و اداره های دولتی هم به رادیو آزادی گفتند پس از حاکمیت دوباره طالبان و ممنوعیت هایشان بر کار زنان، این گونه کودکستان ها در بیشتر اداره ها و سازمان ها به استثنای برخی مکاتب و شفاخانه ها بسته و کارمندانشان بیکار شدند. در 2 دهه جمهوریت پیشین در افغانستان با افزایش مشارکت زنان در نهادهای تحصیلی و کارشان در اداره های مختلف دولتی و غیر دولتی، شمار کودکستان ها نیز روز به روز در ولایات مختلف افزایش یافته بود، افزایشی که ظاهرا دوام زیادی نداشت.
پیام ها و نظریات شما.
پس از روی کار آمدن حاکمیت طالبان برخی از خبرنگاران کارشان از دست دادن و محدودیت ها هم خیلی زیاد وضع شده بالای خبرنگاران زن. در برنامه هایی که مجریانشان دختر خانما باشه آقایان نمیتونن که در برنامه باشه، در برنامه که مجریش خانم باشه نمیتونه که مهمان از جمله آقایان مهمان داشته باشه. تمام حق صلاحیتی که یک خبرنگار زن داره از خبرنگاران زن گرفته شده. خبرنگارای زنی که در رادیو و تلویزیون کار میکردن تعدادشان خیلی کم شده و این واقعا جای نگرانی هسته.
زنان و دختران خبرنگار که در چندین سال گذشته رشد بی سابقه داشتند و اینا در سطوح مختلف رسانه ها گوشیده بودند و بر خود جایگاهی را ساخته بودند، اما در 2 سال اخیر اینا نه تنها که خانه نشین شدن، از وظایفشان برکنار شدن، با سیل از محدودیت ها مواجه شدند. در پهلوی این همه مشکلات و محدودیت ها، عدم دسترسی به اطلاعات، عدم مصاحبه و حاضر شدن مقامات با بانوهای خبرنگار و عدم مصاحبه با اونا، جلوگیری از اشتراک دخترهای خبرنگار در کنفرانس های مهم و بزرگ، حق و حقوق که اینا در جامعه داشتن از پیش از اینا سلب و متاسفانه به طرف تاریکی روان شدن.
وضعیت کار خبرنگاران زن با آمدن امارات اسلامی هر روز با چالش های نو و جدید روبرو میشن. چالش هایی که شاید در اوائل از لحاظ پوشش ما با مشکل مواجه بودیم، بعدها به خاطر امو امتیاز رک ما داشتیم، امتیازات ما کمتر شد، به حدی که تا معاشات رک ما داشتیم نصف شد و خودسانسوری یکی از معضلات و یکی از چالش های خیلی جدی است که در اواخر هم خبرنگاران زن با او مواجه است.
پیام شما نظر شماست.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 19 21 و 25 متر. رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و تا دقایق دیگر برنامه ویسل را خواهید شنید، اما